ندارن. تا قتل عثمان شما میرفتید ابوذر و مروان یه جور کنار هم بودن. سعی شده بود قیام زهرا مرضیه خونسا بشه، سعی شده بود بگن شعبی گفته که فاطمه اینها رو راه داد خونه آشتی کردن، آشتی کنون شد. ترواها فترضیت فرضیت، اومدن عذرخواهی کردن، زهره مرزیم پذیرفت. اول شروع کردن روی این سرمایه گذاری کردن، در حالی که مرسله شعبی، شعبی که دشمن علی ابن ابی طالبه، شعبی از دشمنان امیرالمومنینه و بهش میگن امیرالمومنین در حدیث. این اصلا 15 سال حداقل بعد از آقای صقیفه به دنیا اومده. ببینید ابن کثیر، ببینید بن باز، ابن کثیر در البدایه و النهایه، بن باز یه تعلیقه بر بخاری داره، صحیح بخاری داره، اسم الخلل الابریزیه فی التعلیقات البازیه، اونجا میگه، میگن بهترین دلیل برای ما همون مرسله شعبیه که این اصح از مسند هاست. چرا این حرف رو باید بزنه؟ چون اول سعی میکنه انکار کنه مسئله رو. با قتل عثمان جامعه ظاهرا دو تکه شد، چندی بعد سه تکه. اول شد دو تکه، طرفداران خون عثمان و بنی امیه و شیعیان، بعد یه جریانی از دل شیعیان که میگم یعنی طرفداران سیاسی امیرالمومنین که شما به عنوان یه فقیه سنی بهتر از اینایی. اینطور امیرالمومنین حکومتش حکومت به عنوان یک امام شیعی نبود. اگر به عنوان امام شیعی میخواست حکومت کنه که در جمل و کجا باید با نواسه بنجس من الکلب معامله میکرد، نه معامله اهل بقی بکنه. حضرت به عنوانی که از خود اونا زمینه نبود، یعنی زمینه نبود اصلا. یه جریانی دیدن نمیتونن لفت و لیست کنن و استانداری چیزی به اینا نمیرسه، انشعاب کردن، جریان زبیری ها و جمل پیش اومد، معاویه کشید کنار، اونا کشته شدن، این دو جریان موندن. اینجا یه عده طرفداری سیاسی امیرالمومنین کردن بین من شیعیان عراق، شیعه نیستن اصلا، سنی دو آتیشن، میگن علی ابن ابی طالب از عثمان بهتره، وگرنه سنی ان اصلا، شیعه نیستن. اونقدر سنی ان که وقتی امیرالمومنین قاضی القضات شهر که شریه به ناسبیگری معروفه، به کتاب الغارات خودمون رجوع کنید، میگه سه نفر در کوفه مشهور به نسب علی بودن، شتم میکردن حضرت اینو. از خب آقا میتونه قاضی باشه، ناسبی میتونه قاضی باشه، عزلش کرد. فریادا بلند شد که یعنی چی منصوب این قاضی مسئول قوه قضاییه شیخه، خلیفه دومه. حضرت دید اصلا شرایط جامعه به هم ریخت، برش گردوند. این نشون میده که حضرت تو اون جامعه بستیت نداره. لذا میبینی گاهی ازش سوال میکنن ماجرای اون اختلاف چی بود تو بعضی جنگ ها که کل سپاهش از همونان جز اقل قلیلی، میفهمون این چه وقت حرف زدنه. خب من هم بیام چی بگم؟ همه سپاه هم طرفدار اون کسی هن که قاتل همسر من، من چی بس بگم الان؟ خب طبیعتش اینه که حکومت از دست بدم. خب مصلحت نیست حالا که به دستم رسیده که اینو وابدم. با این حال میبینید امیرالمومنین هر وقت فرصت کنه اجازه، دقت بفرمایید چی عرض میکنم، اجازه تنش زدایی از ماجرای فاطمه سلام الله علیها رو نمیده. نه تنش بین علی ابن ابی طالب و اصحاب سنی خودشا، نه، اجازه تنش زدایی از موضوع حضرت زهرا. همه اصحاب امیرالمومنین که قاتل حضرت زهرا نبودن، اصلا خبر نداشتن. دیکتاتوری تبلیغاتی به گونه ای بود که خبر نداشتن. از کجا میگم خبر نداشتن؟ باز شما رو ارجاع به تاریخ میدم، 23 قمری، 23 هجری، یعنی جندب ابن عبدالله عزیزی گفت یا علی برم من کوفه شما رو تبلیغ کنم، احدی تو رو نمیشناسه. گفت اگه مسلحت میدونی اذیت نمیشی برو. رفت یه خورده راجع به امیرالمومنین حرف زد، انداختن زندان. کمل که شد چند نفر از کوفه قیام کردن؟ دفاع کردن از امیرالمومنین 10,000 نفر. در حالی که کوفه بالای 150,000 تا استعداد نیروی نظامی داشت. یعنی حق امیرالمومنین حتی در این حد که یه حاکمیه و یه عده اهل بغیه نفهمیده بودن اونا. میگفتن گیر کرده بودن این مادرمونه، اونم داماد پیغمبره. این مفتی اعظممون بوده تا دیروز، اینم حاکمه. بلا تشبیه شما خیال کنید مثلا مرجع اعلای شیعه مثلا دوران مرحوم آیت الله برجه رحمت الله علیه اون موقع فرض کنید حضرت امام هم به حکومت برسه، تشبیه میخوام بکنم. بعد یا ببینید که دارن نیرو جمع میکنن برن با قم بجنگن. خب ذهن ها سخت فهمیم. آقا نماز و روزمون رو فتوایی میخوندیم تا دیروز. اینی که میبینید روایتی شبیه این جمله از امیرالمومنین نیست، شبیهش از امیرالمومنین که اعرف الحق تعرف اهله، نه اینی که برید ببینید کی حق بود، امام در قدیر کی بود و کی بریم بپرسیم کی اجازه نقل حدیث داشت. این یعنی این که بابا مگه خودتون همون جوری که اونا آوردین سر کار من رو نیوردید سر کار با شورا و مشورت، تازه شمشیرم بالا سرم گرفتید. خب من اومدم یه استان رو اینا غارت کردن، بیت المالشو برداشتن، اسلحه‌شو برداشتن، آدم کشتن، میشن اهل برق. آیه داریم در قرآن بجنگم با اینا نجنگم. نه اینی که اعرف الحق یعنی اعرف الحق حق ولایت من و حدیث قدیر و حدیث من، مثلا این فضاها نبود. شما برید در مثلا وسط عربستان به شما فرصت استانداری یه استان رو بدن، تظاهرم به این بکنی که مخالف اونا هستی، چیکارت میکنن؟ نگهت میدارن، قسطت ازت نمیگیرن. خب شما اونجا جوری دیگه حرف میزنی. با این حال شما میبینید وقتی عثمان ابن حنیف که خیلی آدم زاهدی هم هست، آدم خوبی هم هست، میره مهمونی پولدارا شرکت میکنه که جرمش اینه که مهمونی پولدارا هست، امیرالمومنین به اون نامه مینویسه، توبیخش میکنه، چرا رفتی؟ مردم رو ناامید نکن، ضعفا از همنشینی با حاکم نباید ناامید بشن. بابا امام دارید شما، اقتدا به امامتون کنید، دو تا تیکه پارچه و دو تا قرص نون. اینجا نگاه کنید امیرالمومنین فرما چی؟ من آجر رو آجر قرار ندم. بلا، این نشون میده تو اون شرایطی که از در اوج غربت هیچکم نمیشناستش اصلا حکمیتی که تو صفین شد. یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب بنزه ولی فقیه عادل نپذیرفتن، چون ولی فقیه فصل الخطاب حکمیت معنی نداره. یعنی علی ابن ابی طالب به اندازه یه ولی فقیه تو اون جامعه مقبولیت نداشت به خاطر کارهای تخریباتی جدی که روش کرده بودن، تبلیغات جدی که شده بود. خب امیرالمومنین میتونست بفرماد کم داشت مگه امیرالمومنین مال؟ تو اون 25 سالی که خونه‌نشین شد، شنیدید شما میگن مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه 12 سال به خاطر مسائل مالی از نجف تشریف برده بود در روستاهای اطراف تبریز باغمونی میکرد، همه تعصب میخوان 12 سال این مرد از حوزه رفت، 25 سال علی از جامعه بیرون بود. خب کشاورزی میکرد، خب نابغه که بود، اسدالله الغالب که بود، چاه آب شیرین حفر میکرد که طلای بیرنگ اون زمان بود. عرض کنم خدمت شما که قصبه و نمیدونم نخلستان درست میکرد. علی کم مال نداشت، از شاه میومد بیرون سری وقف میکرد. الان که میخواد درس بده به عثمان ابن حنیف بگه خب من حیدر کرار تا حالا 1000 تا چا کندم، ها امیرالمومنین که دیگه زمان حکومتش چا نکنده، وقت نداشته که. چرا نمیگه بابا جان من امام تو هم، یعنی حاکم جامعه هم، با فرض اینکه عثمان ابن حنیف شیعه مثل ما باشه که بعید نیست باشه، بگه آقا جان من این همه باغ نخلستان ببین همه رو در راه خدا دادم، اینا رو نمیگه حضرت. بدش اینه دیگه در بحث با عثمان ابن حنیف، میگه تو چرا رفتی پیش پولدارا؟ امام شما تمریح و قرصه، دو تا تیکه پارچه و دو تا قرص نون داره. میفهمم بلاغت کانتی ایدینا فدک. آیا واقعا فدک بنزه یک دهم اموال امیرالمومنین بود؟ نه، حضرت نمیخواد اون اصل مسئله فراموش بشه. البته این تو منابع شیعه‌ها. بلاغت کانتی ایدینا فدک شحت علیها نفوس و قوم و سخط عنها نفوس و قوم آخر. یه عده خصاصت به خرج دادن، ما هم با سخاوت گذاشتیم، ولی حکمیتش با خدا، یعنی دعوا تمام شده، یه مصلحتی که فعلا حرف نمیزنن. اجازه این که این مسئله فراموش بشه نیست. این زمان امیرالمومنین اینجا میبینید، در خطبه شیخ شقیه میبینید، در دوره امام صادق در زیارات میبینید. درست مبهمه، تصریح اسم نیست. در دوره امام کاظم فرمودن یه بخشیشو، دوره مهدی عباسی امام کاظم همین میفرماد، امام رضا به مأمون نامه محض الاسلام مینویسه میفرماد از اسلام ناب بیزاری از قاسبین ارث ماست، مجمل دیگه روی شهر اشخاصش نمیست. در همین زیارت جامعه دوره امام هادی میبینید والقاسبین لارثکم. وقتی شیعه اجازه نمیده این مسئله فراموش بشه، طرف مقابل به انفعال میفته. انفعالش رو همتون چنیدید، سحری رد میشه. این فدکیو که به زهرای مرزی ندن دادن به مروان، بدن تبلیغات شیعه زیاد گرفتن. زمان عمر ابن عبدالعزیز دادن به اهل البیت، گفتن دیدید حق ما رو خورده بودن، پس اونا قاصب بودن. دوباره حکومت گرفت، دوباره اهل البیت گفتن دیدید قصف کردن اینا نسبت به اهل البیت، دوباره گرفتن. این دادن و گرفتن انفعاله، این بازتاب بازخورد رفتار اهل البیته. کار به جایی رسید که مسئله فدک اینقدر مشهور شد، این که شما میبینید مهدی عباسی میاد به امام کاظم عرض میکنه که میدم به شما فدکو. حضرت فرمان میدونی که این فدک علامت قصب خلافت خلیفه اوله، با اینکه مهدی عباسی اومده بود که اگه من مهدی آخر الزمان هم دیگه پسر منصور دید نمیصرفه، بعد خط بکشه روی عقیدش، گفت نمیدم. گفتن دیدی این بود میگو ادعا میکرد یملع الارض قسطن بعدن نمادش منه. هارون به تنگ اومد گفت چی میگید شما، هرچی شیعه به مرور جمعیتش بیشتر میشد. آقا این فدک رو بگیرید که گفتن براتون. حضرت فرمود نه، یه روزی اصلش رو ثابت کردم، که یعنی ادعا حداقل کردم که قصبه، امروز استمرارش هم میگم قصبه. باز هارونم نداد. اینو که در تا دوره امام هادی هست که شما میبینید امام هادی صلوات الله علیه با قاسبین لارثکم، همینطور در زیارت قدیری امیرالمومنین که صحیح السند هم از مفاتیح هم داره، صحیح السند، باز اشاره به این قصب کرده. طرف مقابل دید دیگه سیاست انکار جواب نمیده. مثال بزنه، یه شایعه‌ای تو جامعه آقا مطرح میشه، تو تاکسی ها، تو شبکه‌های اجتماعی، مثلا فرض بفرمایید که یه هتلیه، یه دختری اون بالا افتاده پایین، در نمیدونم کجا بود، مریوان بود، کجا بود، غرب کشور، یه خانومی در شرف مثلا تعدی قرار گرفته، از اون بالا افتاده پایین، درسته؟ اول تلویزیون حرف میزنه، هیچ رسانه اول حرف نمیزنه، ولی وقتی شایعه، البته بلا تشبیه، اون شایعه حقیقی بوده فدکین، من میخوام مثال عرض کنم، وقتی تو شبکه‌های اجتماعی میپیچه تیکه‌های فیلمش و بلوتوث و وایبر و تلگرام رو چیکار میکنن، شما میبینید مسئول نم چیه، نیروی انتظامی با لباس اوتو نکرده موشونه نزده میاد نگاه کنید اینطوریه، یعنی عجله میکنه برای اینکه فتنه رو بخونه، میاد اظهار نظر میکنه اینطوری بوده، اینجوری بوده، رفیق بودن نبودن، حالا هر چی بودن، که چی؟ که یه بخش از حقیقت رو بگیم، چه جامعه رو مدیریت کنیم. گاهی آقا ما میخوایم اصل مسئله رو کتمان کنیم، نمیشه. چیکار میکنیم؟ یعنی چیکار میکنن رسانه ها؟ این کار میکنن بخشی از حقیقت رو میگن که بگن این بوده حقیقت نه اون، که ذهن ها منصرف بشه. بخاری مال دوره امام هادیه، دیگه سیاست کتمان جواب نمیده، میگن هیچی نبوده، آشتی کردن تمام شده رفته. باور عمومی این بود که نه قهر کردن. چرا؟ چون دختره پیغمبر توی بقی قبرشون معلومه، سیده نساء الجنه قبرش کجاست. من این مثال عرض کنم برای اینکه روشن بشه، تولیت آستان حضرت رضا سلام الله علیه از دنیا رفت، با یه شکوهی ایشون تشییع شد و نماز خوندن تمام شد. فرض کنید صبح که میخواستن برن تشییع، بگن کجاست، بگن دفن شده، جاش هم معلوم نیست. این بمب خبری نبود آیا تو کشور ما؟ بود. آقا چی شد یو؟ بزرگ استان چی شد؟ هوا نبود که دیده نشه. کجا بردن؟ کی نماز خوند؟ این شقاق دیگه حل نمیشد. اینا اول سعی کردن تحریف کنن، کتمان کنن، حکم شرعی بر کتمان صادر کردن، یه نمونه شرط کردم، حکومت ها اومدن سعی کردن زهرای مرضیه رو تخریب کنن، اسمشو نبرن، اسم بردنش جرم بود. شما ببینید صحابه اسمش چند تاشون بچه هاشون رو گذاشتن اسم رسول الله، اسم امیرالمومنین زید و بکر و فلان زیاده، اسم شخصی رسول خدا، و علی ببینید چند تاست، فاطمه ببینید چند تا داریم، عایشه ببینید چند تا داریم. یعنی حکومت اجازه نمیداد اسمشو ببره، فتنه میدونست از نظر خودش. تو این شرایط بخاری دید زمان امام هادی دیگه چقدر کتمان کنیم، جامعه نمیپذیره، و وقتی جامعه حرف ما رو نپذیره به منابع دیگران رجوع میکنه. لذا گفت من چیکار کنم؟ بیام اصل ماجرای فداکاری بگم، کفر خلیفه ثابت میشه. چون نص آیه تطهیر آقایون قائلن اصحاب پیغمبر رو قرآن همه رو عادل دونسته، ما قبول نداریم. خودشون اینجوری میگن، خود بخاری اینو میگه. بخاری میگه کی صحابه پیغمبره؟ من صحبه او رعاه فهو من الصحابه. هر کسی یک لحظه پیغمبر ببینه میشه صحابه، عادل به نص قرآن از نظر اونا. حالا اصلا فاطمه زهرا اهل تطهیر هم نیست، تطهیرش هم رها کن، صحابه که هست، عادل که هست، اومده میگه این مال منه. خلیفه به جابر بن عبدالله انصاری اومد پیشش تو بخاری مسلم گفتش که پیغمبر وعده داد پول بهر وجوهات بهر این برسه 500 سکه من میده. خلیفه گریه که گفت به به من یاد پیغمبر انداختی، دو تا 500 سکه بهت میده. محققین زیل این روایت بخاری و مسلم مثل ابن حجر و عینی میگن فیه قبول و خبر الواحد العدل من الصحابه، این نشون میده خبر واحد صحابه رو باید بپذیری. ولو جر ذلك نفعا لنفسه، ولو که به نفع خودش شهادت بیاد بده، بگی پیغمبر گفته این بیت رو این قسمتش مال منه، بدون شاهد خواستن خلیفه تقدیم کن. خب اگر بخاری که مجبور شده راجع به حضرت دیگه کتمان جواب نمیده، اصل واقعیت رو بگه، میگن ای به جابر دادید دختر پیغمبر که خودتون گفتید ارقبوا محمدا فی اهل بیته. این در بخاریه، این در بخاری آمده. اینطوری مراقب اهل بیت پیغمبر بودید؟ دروغ گفته یعنی فاطمه؟ خب شما که میگید نص قرآن عدالت ثواب است، پس شما مخالف قرآنید. بعد عطار رسول سیده نسل جنت دروغ میگه بیت المال بالا بکشه، این میشه کفر. دیدن اگر بخوان مسئله شهود و مطرح کنن که بعضی از منابع درجه دو سهشون نقل میکنه، این کفر خلیفه از توش در میاد. خب که بدترین حالت ممکنه برای اینکه این موضوع رو دفاع کنه، خلیفه رو به کفر نندازه، بخاری پولیتیک زد قسمت میراث رو که قسمت دوم احتجاج زهرا مرضیه است. زهرا مرضیه اول به کل فدک حمله کرد، اون همش مال منه، شهود آوردن و بحث کردن، اون نپذیرفت. درست؟ یعنی جوابی نداشت، نخواست بپذیره. که اینو تو منابع ما هست، آقای جلالی که در دلیل ما کتابشو چاپ کرده به اسم فدک و العوالی، بسیار خوب این قسمت از نظرش یه بحث کرده، 500-600 صفحه فدک رو بحث کرده. این کتاب ارزون قیمتی هم از متاسفانه، گرچه قیمت معنویش زیاده، اما از نظر شیعه بحث کرد. فکر نکنید مخاطبین تو اینو قبول دارن، ولی شما بخونید این عقیده ماست و ما قبول داریم. دید اگر بخواد شهود رو اینطور مطرح کنه، تمام کار کفر خلیفه رو ثابت کنی که دیگه اصلا مذهبی باقی نمونه. لذا گفت میام چیکار میکنم؟ میام قسمت میراث تیکه دوم سریال رو میگم. میگم فاطمه ارسلت فاطمه تو الی ابی بکر تسأل میراثها. چرا؟ چون تو قضیه میراث دیگه خلیفه اول کافر نمیشه. چرا کافر نمیشه؟ برای اینکه او میفرماد خب اصلا فدکی تو کار نیست. فرض کنید پدرم از دنیا رفته، منم ارث میبرم، همسرانش هم ارث میبرن، حالا اونا مثلا عموانیان هم قائلن ارث میبرن، اول و تحصیب و فلان. بعد زهره مرضیه میگه خب بالاخره بعض این که مال منه، حتی بیشترش مال منه، تک فرزند باقی موندم، بدید. اونم اونجا یه ادعای روایتی میکنه، دیگه کفر از توش در نمیاد، چون مسئله رد شهادت که اینقدر قبیحه نیست. اینی که عرض میکنم باید بحث بشه باز تا به قیام زهرای مرضیه سلام الله علیها در مسئله منابع اینها، از این جهته، نه با ساده انگاری بگیم بله دستش در رفته، دور از محضر شما، سوتی داده. پنج دفعه آدم حواسش پرت میشه؟ این کسیه که روایت دو صفحه میگه، اصلشو میگه فلان کذا، اینجا کامل نقل کرده. چرا کامل نقل کرده؟ خواسته برای جامعه خوراک فکری بده که از اون بگه شهود موهودی نبود تو کار، بستن به ما بحث ارث. وقتی ما جریان فاطمیه رو راه انداختیم، هیئت درست کردیم، نمایش پیدا کرد، میخوام بحثمو جمع کنم انشالله جلسه بعد اگر توفیق بود و شما هم حوصله داشتید ساعت بعد. اینی که حالا این وسط وحدت چیه، اینی که یکی از بزرگان ما فرموده وحدت بین الان در شرط فعلی محاله، این یعنی چی؟ میخونم ببینید که کجا رو نفت کردن. شما ببینید کجا رو نفت کردن، اختلاف و افتراق رو ببینید. سریع هم عرض میکنم که شما ببینید و انشالله اگرم اشتباه گفتم نقدم کنید، چون اینجا جلسه عزیزانی که خودشون صاحب کرسی و منبرن، یه بچه ای هم الان مقابل شما داره سرتون رو درد میاره. اینی که شما میبینید، اونها یک نوع اینطوری شروع میکنن بخش حقیقت رو بگن، بخششو نگن که گناه رو کم کنن. بعد شما فاطمیه را میندازید. من اینجا شما عرض کنم، ارمنی ها که مسلمان نیستن در بین شهدای کربلا کیو میشناسن؟ اونیو میشناسن که شما براش تظاهرات میکنی. من خودم رفتم تو خیابون منوچهری تهران که ارمنی هم پخت میکنن، خودم رفتم پرسیدم. اونا که نمیان تو هیئت ما بگه بله یا قاسم ابن الحسن. خب سلام خدا و درود خدا بر فرزندان رشید حضرت مجتبی سلام الله علیه که عظیم و شأن امام هادی فرمود خدا منو از کسانی که رفیق تو ان در بهش قرار بده، در اون زیارت معروف ناحیه غیر من که الان تو افواه خونده نمیشه، جعلنی الله من مرافقی که فی الجنه. ولی ارمنی قاسم ابن الحسن نمیشناسه که. گفتم چی شد که شما اومدی اینجا؟ دیدم با این ماشین شاید 700 دونیم پولشه. الان میرسونم بحث فاطمیه و جمعش میکنم انشالله. گفتش که ما میدیدیم تو محلمون اینا روز تاسوع عزاداری میکنن و همسایه‌مون هم محلیمون مشتری ها مغازه میگن گیر میکنیم یا ما یه بابل هوایج داریم. من گفتم بابا اینام ما هم اینقدر کشیش داریم. خیالم نکنید اگر کتاب خونه ای درست کنیم از کرامات ائمه ما و کرامات ادعای کشیشای مسیحی یا چنده برابرش میشه، چون اونا خیلی خرافاتی هم هستن اصلا، حتی کشیشای درجه دهشون هزار جور کرامات دارن. گفتم ما هم داریم. گفت بچه‌م مریض شد. بچه‌م که مریض شد رفتم سراغ این کشیشو اون کشیشو این پزشکو خارج رفتم ناامید شدم. گفتم حالا جهنم ضرر ببینیم بابول هوای جنا چیکار میکنه. نتیجه داد سه تا دیگه فامولامون هم یکی ورشکست یکی چی شد نتیجه گرفت. چی باعث شد که این به این اعتقاد برسه؟ اول یه چیزی دید دیگه. امروز یک وضعیت استثنایی در جهان اسلامه، در بیت ولی فقیه تنها حکومت رسمی شیعه براش از زهرا مراسم میگیرن، دنیا پخش میکنی، فرصت عظیمه داریم خرابش میکنی. چون سوال ایجاد میشه برای کسایی که خدا شاهده قسم جلاله نمیخوام بخورم، ولی بخوری اشکالی نداره، یعنی خلاف نیست که بالای 99% اینا اصلا این موضوعات به گوششون نخورده. درسته اینا کتاب صحیح بخاری کتاب درسشونه، اولا 2 سال اینا عمدشون درس میخونن. یه طلبه که 2 سال درس خونه شما میگی چقدر بلده؟ اینا 6 ماهه تحویل میدن میگه امام جماعت، قرائت که یادش میدن میشه امام جماعت. 2 سال هم میشه شیخ، حالا یه قده اقل قلیلی بشن عالم که حالا چقدر علم داشته باشه. بزرگانی دارن ولی بزرگانشون سطح مردم نیستن. صحیح بخاری رو میخونن، گزینش شده میخونن. اینطور نیست که خدا شاهده تو خود از من تا دوربینی که گذاشتن مقابل من تا خانه خدا فاصله نبود. من برای اینکه میدونستم اینا میگن شما قرآن رو تحریف شده میدونید، چون یه وقتی قاری بودم با ترتیل شروع کردم قرآن خوندن با همین صدایی که با شما حرف میزنم، نه مزاحم کسی هم باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینو گفتم یه نفر شلوار پاشه، لباسش مثل جوهاله، سیویل داره، رافضی کثیفه، این قرآن هم قرآن ما رو بلده بخونه. دانشجو ملغرا بودن، من گفتم قرآن ما رو بلدی بخونی؟ یعنی این فهم کنه ما قرآن اونا رو بلند، یعنی تو اون فضاست. شروع کردیم به حرف زدن. من بعضی از جملات صحیح بخاری که میگفتم والله العظیم یادداشت کرد برای فردا شب که جلسه گذاشتیم. گفتم مگه میشه همچی چیز باشه؟ همین بخاری که من عرض میکنم مدیریت شده توش مطلب ریختنم اینا نشنیدن. ما با کینه ای که درست میکنم یک کار میکنیم هرگز نشنوند. الان یه فرصت عظیم تبلیغی به وجود اومده که بگیم آی مردم دنیا، اون پیغمبری که شما میمیرید براش، ولو داعش بیچاره یه بدبختم که باشه، وقتی اون شالی ابدوی غلطی میکنه میخواد مقالمت کنه، یعنی که پیغمبر من جسارت شده. خب میگه پسر دختر پیغمبرت کجا سلام؟ خب این سوال برای شما تکراریه، خیال میکنی همه میدونه؟ اون نمیدونه. این ماجرای چاسوهایی که برای ارمنی تهران فرصت تبلیغ بعضیاشون جذب شدن و مثل من تو تهران ارزه نداشتیم بریم با اینا حرف بزنیم، همون نار از دباس اینا رو فعلا اون چهار تا دونهشون هم یه ذره متمحل نگه داشته. تو قضیه فاطمیه ما به جای این که زبان مشترک با جهان اسلام پیدا کنیم همه بگن دختر پیغمبر چی شد، همین مثال آستان قصر رضوی رو بزنیم براش قشنگ میفهمه، بگید فرداش رهبر کشور بلا تشبیه بلا تشبیه، اون موقع هم ظاهرا رهبر کشور بود دیگه، میخواست مثال رو بگیرید، خدا نمیخوام تشبیه کنم، از خیلی جهات مبعده، حالا یه ذره تو مثال من مقربم توش هست، بیارم ببینه هیچی نیست. آقا دختر پیغمبر چی شد؟ شما اسم الاغ پیغمبر دور از محضر شما اسمید شطور پیغمبر از باه میدونید، گوشه راستش خراش داره میدونید، چند خریده میدونید، چند سفر حج رفته میدونید، تا کی زنده بوده میدونید، معاذ الله در خونه فلان همسر پیغمبر رو کی ساخته کی بافته از کجا آوردن نقل کردید، تعداد محاسن سفید پیغمبر شمال و نوه ترمزی نگاه کنید 14 تا بوده 20 تا بوده بحث کرده و تحقیق اینه که 20 تا بوده. دختر پیغمبر کجاست؟ اگر ما اینو توی فضایی که طرف حرفمونو گوش کنه نگه به ما دروغ میبندی، چون خودش بین خودش و خدا میدونه که کینه از نظر زهرا نداره، بله نواسبی هم هستن، شما مخاطبتون که 0.1% نیست که، شما بهش بگید چرا شما قاتل از نظر زهرا رو دوست دارید، خب میگه عجب بی‌انصافی هستن، ما که قاتل خوبه ما بگیم شما مثلا دشمن پیغمبرید، حسنی میشه سوال براش ایجاد کرد. این سوال وقتی ایجاد میشه این 20 سال اخیر که شهادت زهرای مرضیه یه روایتش تعطیل شده بیچاره شدن اینها، لذا شما میبینید بن عثیمین کنار خانه خدا داره شرح صحیح مسلم میکنه، یوها از دهنش در میره چی بگه، سوال میکنه ازش ذیل این روایت تو صحیح مسلم که همین که خوندم تو بخاری هم هست، فاطمه زهرا سلام الله علیها بیعت نکرد فلم تزل مهاجرت و حتی توفیت، قهر کرد از دنیا رفت، چی بگه؟ میگه انگار استاد انگار این شیعه ها هم صوتش هست هم مکتوب کردن بیچارا توی چاپ جلد 6 صفحه 74 شرح صحیح مسلم مال این ابن عثیمین از بزرگان هیئت کبار العلماء بود، هم در تعلیقاتی که ازشون چاپ شده جلد 9 صفحه 78 6 74 9 78. میگه استاد انگار این شیعه ها که یه چیزایی میگن، چی میگن اینا؟ میگه عقل نداشت فاطمه این کار کرد معاذالله، چون عصبانی بود. خب این نشون میده ضعف طرف مقابل، سیده نساء الجنه عقل نداشت. شما اینو اینجا باید توی راهن عثمان اینجا کنید که طرف بفهمه. من با هر کدوم اینا تو فضاهای اینترنتی حرف میزنم میگم بن عثیمین رو قبول داری؟ اونا میگه بله امام ماست. میگم بن عثیمین این یه حرفی زده که شماها قائلید ابن تیمیه، میخوام بگم ما باید نوع بحثمون عوض کنیم. در صارم المسلول ابن تیمیه میگه اگر کسی به یکی از صحابه درجه 6، اما صحابه که اسمش هم نمیدونیم، نه ویژه ها، بگه ترسو، بعد بخوابونیش علاقش بزنی، بگی مثلا یه خود خسیس بود بنده خدا، خدا رحمتش کنه فلان صحابه مثلا خیلی خود خسیس بود، شلاقش بزنید. سیوطی معروف بحثت المرزیش رو خوندید، کتاب داره الغام الحجر لمن زکا صاب به ابوبکر و عمر، میگه یه نفر دقت کنید، میگه یه نفر گفت شهادت زن شبا قبول نیست، حالا بحثش بحث شهادته، فقه شهادتشون رجوع کنید دارن این فتوا رو، میگه در حضور یه قاضی یه نفر گفت پس عایشه شبا شهادتش قبول نیست، گفت زنه دیگه مرد که نیست، میگه اون قاضی فتوا داد این رو سنگبارانش کنید، توهین کردی به همسر رسول خدا، ما نیاز نداریم ببندیم به اینا چیزی، بنز کافی دارن اگر بگردیم، که ما قرارم نیست با اینو محاجه کنیم، اون جوانی که نشنیده اینو بشنوه متزلزل میشه، میگه شما میگید بگی فلان صحابه مهمونی میخواست بده یه خورده دست و دلش میلرزید، مثلا عبدالله ابن زبیر معروف بود مهمونی میمکنش اذیت میشه، بخواه اونها شلاق بزنی، توهین کرده به صحابه پیغمبر رضی الله عنهم و رضوان، اون یکی میگید که گفتش زنها شهادتشون شب قبول نیست، هیچ اعتراضی هم نیست، فتواه، بعد گفته پس اگه اینطوریه خب عایشه هم زنه دیگه، پس شب شهادتش قبول نیست، میگه ای سنگ بکوبید بهش، اسم کتابش هم الغام الحجره، خب آیا اینجا یه نفر بیاد به سیده نساء اهل الجنه بعض عطر رسول بگه اون لحظه عصبانی شد عقل نداشت، این که شناعتش بیشتر از خصاصت و شهادت ایناست، این امامتونه؟ خب نمیتونه جواب بده وقتی ما از این حرفا داریم بزنیم. اینم جزء همون بازخورده ها، یعنی وقتی شما قضیه فاطمیه رو عمومیش میکنید در جامعه، مراسم میگیرید، لباستون تغییر میکنه، تظاهر بیرونی داره، برای اونها سوال به وجود میاد، اونها به شدت تو این یک ماه فاطمیه تقریبا شبکه هاشون رو فقط میگذارن روی اینکه این موضوع رو تخریب کنن. منفعلانه ما استفاده نمی کنیم. ما بعدمون میاد اگر محبان امیرالمومنین افزایش بدیم. آقا خدا نکرده به اینا دروغ ببندیم که ساعت بعد اگر حوصله داشتید اولش چند تا نمونه اشتباهات شاخدار عرض میکنم که چقدر اینها رو از ما زده کرد. بعضی ها که تریبون دستشون بود اشتباه کردن، گفتن این مدلی بحث کردن. این کار صد در سبیل الله. شما یه نفر رو چرا خداوند به حضرت موسی میگه سراغ فرعون رفتی قولا و قولا لینا؟ چرا؟ نه اینکه تو ترسویی، چون لعله یتذکر. های موسی میرفت به فرعون گفت حرامزاده که مادرت هم کیه، پدرت هم کیه، خالت هم چی بوده؟ بزرگوارین. بله وقت بنده گفتن 10 دقیقه دیگه، من همین الان تموم میکنم که خلاصه انشالله جلسه بعد که میخوام تبیین کنم مسئله وحدتو، دوتا روش اصلی نوع بحثی که امروز متاسفانه اون منهج غیر علامه در واقع تریبون دستشه و داره ذهنها رو مدیریت میکنه، نه این که بگم یه انسجامی، انشالله عرض خواهم کرد. مثال صدیقه طاهره و این که خدا توفیق بده ما در راه دفاع از زهرای مرضیه سلام الله علیها به احسن وجه توفیق سربازی داشته باشیم، صلواتی مرحمت کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا فاطمه، ای ساقی الست، یا فاطمه، ای دریای اندوه، ابرها گریان از شب قربت مولایت، دلها خون از غم مشتبایت، آبها تشنه لبهای حسینت، و کوهها مبهوت پایداری زینب تو هستند. ای قافل دار اشک و اندوه، آه که هنوز از پس خاکستر این همه سال شرار سوز تو از بیت لحظان تا بلندای عرش زبانه می کشد. هنوز تنین دادخواهی تو از مسجد و محراب پیامبر به گوش میرسد. صدای استغاثه تو از کوچه های مدینه بلند است. هنوز دل شیعیانت در التهاب داغ تو داغدار است و ما هنوز تقاص محبت تو را پس میدهیم و آواره عشق تو هستیم و هنوز هر صبح و شام در راه تو لاله می کاریم. مسیر عشق تو را با آب دیده می شوییم و با جاروی مژگان می رویم. یا فاطمه، تو می دانستی که وقتی در به خانه ات را آتش زدند، به خیمگاه حسینت آتش خواهند زد. تو می دانستی وقتی که درب خانه ات را آتش زدند، به خیمگاه حسینت آتش خواهند زد. و چون پهلویت را شکستند و محسنت را سخت کردند، از همانجا حسینت را زیر سم اسبان لگت کوب نمودند. یا فاطمه، وقتی که ریسمان سیاهی به گردن علی انداختند و ناجوان مردان او را کشان کشان برای بیعت به سوی مسجد بردند. از همان وقت سجاد بیمار و داغدار تو را بیرحمانه با غل و زنجیر بر شتر بی جهاز بستند. یا فاطمه، آری ای قافل دار اشک و فریاد، ای پاره دل رسول خدا، گریه های تو در آن روز نشان اعتراض و گواه تنفر تو نسبت به غاصبان حق علی بود. گریه های تو برای غربت مولایت بود. عرض سلام و ادب و احترام و عرض خسته نباشید محضر مبلغان عزیز، خواهران و برادران گرامی. امیدواریم که تا این لحظه از مباحث و جلسه استفاده برده باشید و خسته نباشید. عزیزانی که خسته نیستن بلند بگن یا علی. پس معلومه کمی خسته هستید. عزیزان که میخوان خستگیشون از تنشون در بره بلند بگن یا علی. خیلی خوب، انشالله امیرالمومنین نگهدار همه شما عزیزان باشه. امروز بعد از ظهر برنامه که خدمت عزیزان اعلام میکنیم قرار بود که جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی قطبی صحبت کنن که اطلاع دادن فعلا صحبت نمی کنن، ولیکن در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی کاشانی هستیم برای ادامه مباحثشون که انشالله استفاده خواهیم برد از بیانات استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی کاشانی. باز همین تذکر و خدمت عزیزان بدیم تا حاجی کاشانی رو اعلام میکنن تشریف بیارن. عزیزان گزارش تبلیغشون رو فقط در روز 24/12/1394، یک روز بعد از شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، 24 اسفند ماه فرصت هست، فقط هم در همون روز 24 از آن گزارش رو اعلام کنن. عدم گزارش دهی مساوی با عدم مزایایی که اعلام کردن. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی کاشانی هستیم که انشاءالله از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. تشریف نمیارن؟ بازم صلوات بفرستیم. استفاده خواهیم بود از محضر سرور مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی کاشانی با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى. هدیه پیشگاه مطهر زهرا مرضیه سلام الله علیها، صلواتی مرحمت بفرم. عذرخواهی میکنم که بار دومی برای تصدیق خدمتتون میرسم. هدف حقیر در بخش اول عرایزم این بود که برای اون دوستانی که با این مباحث آشنا نیستن و جسارت به همه آقایون نمی کنن، مثل ظرفی که تکونش میدیم ببینیم چه اتفاقاتی درش میفته، از این حالتی که دچار رخوت و خمودگی به نظر میاد امثال من بعضیا شدیم، شاید تصمیم دیگری بگیریم. وگرنه مباحثی که مختصرش مطرح شد در فضاهایی که مثل شما فرهیخته هم نبودن 12-13 تا یک ساعت بحث شده و صوتش و اینها موجود و مخاطبین هم فرهیخته بشه مثل حضراتی که الان هستن نبودن. غرضم این بود که از اون فضا خارج بشیم، مثال هایی هم عرض کردم. اما قسمت دوم این آسیب شناسی رو میخوام انشالله فضل الهی با تمرکز بر بحث وحدت که بالاخره مسئله وحدت اسلامی چیست، با ماجرای فاطمیه چه رابطه ای داره. خب اون قصب خلافت که نبایدم فراموش بشه، ما هم به اندازه وقت اندکمون در ساعت گذاشته است که اهل البیت هم اجازه تنش زدایی در اون مسئله شهادت زهرا مرضیه و امامت حاکمیت امیرالمومنین که قصب شد، خب این که هیچ وقت قابل جبران نیست. ما نباید بگذاریم فراموش بشه، برای اینکه برهان این تفاوت برهان ماست و علت تفاوت ما با دیگرانه، اصلا رمز ماندگاری ماست. عزیزانی که مستحضرن میدونن ما در مثلا زیدیه جارودیه داشتیم، بطریه داشتیم، اینا متفاوت بودن. امروز شما متفاوت نمیبینید زیدیه رو، یعنی وقتی این علت العلل، اون ممیزات اصلی اون مذهبی که برای شکل گرفته بودن دور هم جمع شده بودن رو به مرور فراموش کردن، الان دیگه همه یه جورن. یعنی زیدیه از نظر تاریخ مذهب چند دست است؟ زیدیه معاصر یه دستن تقریبا. اهل البیت اجازه نمیدادن اصل مسئله فاطمی فراموش بشین، اصل تشیع از بین میرفت. تلاش جدی بود برای اینکه بگن همه مسلمان ها یه جور فکر میکنن و یه جور میاندیشن. اهل البیت علی رغم اینکه تلاش جدی داشتن مماشات کنن، مرافقت کنن، دیگران رو جذب کنن، اما اجازه نمیدادن مسئله فراموش بشه. خب حالا ما چه کار باید بکنیم؟ اینی که میبینیم ما دغدغه است برامون، اونهایی که علاقمند به نظامن میگن خب حالا دیگه مثلا ولی فقیه میگه وحدت. این وحدت کجای مکتب ما قرار داره؟ چقدر جا داره؟ یه مسئله سیاسیه، یه استراتژیه. یه روزی اگه ما زورمون به همه عالم رسید، فرض کنیم یه روزی قوه قاهره پیدا کردیم، لشکر مدافعان حرم دنیا رو گرفت، اون روز یه هر کاری دلم خواست میکنی؟ برای ورود به این بحث چند تا نکته عرض میکنم که آسیب شناسی هم کرده باشه. نکته اول این که ما وقتی میخوایم بریم تبلیغ کنیم، وقتی مخاطب شیعه است، خب عقاید خودمون رو برای اینا بیان کنیم. درست جدل میکنیم گاهی، اولا پیشنهاد حقیر اینه که حتی الامکان جدل نکنیم. چرا؟ چون تو جدلی که ما میکنیم در جدلهای مختلف مخاطب میبینه ما یک مسئله رو یه جایی بهش متمسک میشیم، یه حرف میزنیم، جای دیگه همون مسئله رو رد میکنیم و این حس خوبی به مخاطب ما نمیده. احساس میکنه ما میخواستیم شستشوی مغزی بدیم. سعی کنیم حتی الامکان دنبال راههایی بگردیم که جدلی نیست. مثلا اگر میخوایم مبحثی رو مطرح کنیم، بهتر مبحثی رو مطرح کنیم که هم ما قبول داریم هم طرف مقابل، بهترین حالت متفق علیه باشه، نزد هر دو صحیح باشه، اجمال هم نداشته باشه، صریح باشه. اینطور بحث کنیم ضرر نکردیم، وقتمون گرفته نشده، مخاطبمون چیزی یاد گرفت. اما فرض کنید نخواستیم تو این موضوع وارد بشیم، چون کار سخته، تلاش گسترده لازم داره. اگر خواستیم به وادی جدال احسن بیفتیم، یک آسیب جدی جدال احسن داشته که الان عرض میکنم، اونم اینه که جدل کردیم باید خودمون باور کردیم. این جریانی که شما میبینید، یه کتابی یه نفر کویته بعد میره در انگلستان کتاب با عنوان الفاحشه می نویسه درباره عایشه، کتاب های مطالعه کنید این جدل ها رو باور کرده. دیگه هم توجه نداره به اینکه اصلا زمینه ورود این حرفا در منابع اونها چیه. مگه بخاری و مسلم برای ما ثقه محسوب میشه؟ حالا اگر هم خواستیم جدال کنیم اشکالی نداره، بگیم شما که اینها رو قبول دارید یا رد کنید بگید دیگه قبول نداریم، یا پاسخشو بدین، این عیبی نداره. الزام خصم کنیم به اون چیزی که قبول داره، اما خودمون باور نکنیم. حکایت اون بنده خدا میشه گفت سر کوچه قیمه میدن، دید مردم دویدن بدن داره میره، گفتن کجا؟ گفت شاید هم بدن. یعنی باور کنیم. این باور اتفاق افتاده که یه وقت یکی از محاسن سپیدای ما یه جایی داشت صحبت میکرد در مورد عایشه به جمال کسی، گفت و البته یه بحثایی هم در مورد طلحه اینا باهاش مطرح نیست که صلاح نیست بگم. همین جمله مجمل چند شبکه ماهواره اینو پخش کردن. بعد شما نگاه میکنید میبینید که عکس العملش در طرف مقابل تهییج احساسات جوانانشونه علیه ما. هیچ عاقلی دشمن خودش رو نباید تهییج کنه، تحریک کنه، انگیزش رو متمرکز کنه رو قتل ما. این کتاب رسالتون فرد دعال رافضان محمد ابن عبدالوحابه، یه عالم هم دروغ به ما بسته. تو صفحه 66 اگه یه صلواتی مرحمت کنید، در صفحه 66ش اونطور که بنده خاطرم هست که امروز این کتاب مانیفسته رسالت و توحیدش، رساله فرد دعال رافضش و بعضی از مدافعان حرم از جیب قطع جیبیشو از جیب این داعشی ها در میارن. مانیفست فکری ایناست. چطور باید کمان که ما نسبت به داعشی ها مگر نگاه کنید تحلیلمون ببینید چطوریه؟ یه مش آدمی که عرض کنم خدمت شما که جهاد نکاح قبول دارن و اینها، یه مش بحثیان تو 5 تا کشور دارن می جنگن، نمیشه اینو تحلیل کرد. در حالی که فرصت نیست و نمیخوام واردش بشم، اگر این جریان داعش خوب تحلیل میشد، یه جایی در دانشگاه امام صادق راجع به این موضوع بحث کردیم، این عنوان سرچ کنید پیدا میکنید تو اینترنت، مهدویت و داعش، از عنصر مهدویت شیعی سوء استفاده کردن اینا. داعش مدعی مهدویته، برخلاف جریان اهل سنت مدعی امامت عادله. ناسبی نیستن، چون اگه ناسبی باشه نمیتونه دود مدعی مهدویت باشه. میگه مهدی من ولد فاطمه است و ما زمین سازشیم. این امام امام ابوبکر الحسینی القرشی البغدادی نوه سید الشهدا است. ببینید چقدر متفاوته از اونی که مطرح میشه. اونی که برای ما مطرح میشه یه مش آدم فاسق فاجر جهاد نکاح و چی هست، بعد میمونیم که اینا در لیبی و عراق و افغانستان و سوریه و نمیتونیم تحلیل کنیم. در حالی که اگر درست اون مکتب رو بشناسیم اینو اینا خود جهادی، اینا سلفی جهادی هن. سلفی های جهادی به ویژه اروپایی های مسلمون شده که اینا زیر یوغ استحمار و استهزا و استعمار و شهروند درجه دو بودن و تو سری خور بودنن از عزت فاصله گرفتن، اینا دیگه نمیتونن بپذیرن امام مسلمین هر ظالمی میتونه باشه. اونجوری که وزیر اوقاف عربستان شیخ صالح آل شیخ میگه امام مسلمین میتونه افسق و عباد الله و المقتل لأولیاء الله باشه، در شرح عقیدش که بر واسط شرحی که عقیده واسطی نشته، افسق و عباد الله و المقتل لأولیاء الله. این فقه سیاسی اهل سنت و وهابیت تقلیدیه که صدام بمیره از عموم اعلام میکنه. یه عده از اینا دنبال عزت میگردن، میگه یعنی چی ظلم پذیری؟ یعنی چی صدام امیرالمومنینه؟ امام باید عادل باشه. دقیقاً عدالت، مهدویت، هجرت، جهاد از شیعه گرته برداری کردن. بعد درست جالب دشمن شما اونیکشون هم شیعه است. اینه یه حاصله فکرن، ما نشناسیم این فکر رو، یه کاریکاتوری رو نقد میکنیم، نه اون واقعیت موجودو. اینا حاصله یه فکرن. این مانیفستشونه در رساله فرد دعال رافضان، کتاب درسیشونه، مانیفستشونه، چاپ جیبی چاپ میکنن، اینا شبا میخونن، گاهی با 10 تا دونه خرمات 20 روز مقاومت میکنه یکی از اینا. فراون رفقای ما نقل میکنن که طرف رو گرفتیم مثلا بستیمش حمله کرده ما رو بکشه چون داره جهاد میکنه. شهادتین میگه و از دنیا میره. ما خیال میکنیم طرف مقابل کلن عالمن آمدن معانده. نه آقا، یکی از رفقا تو این ماجرای منا میگفتش که من داشتم له میشدم اون وسط، گفتم یا حسین یا حسین، بغل من یه دونه این وهابیام داشت میمرد، گفت شینو حاجی یا حسین، قل یا الله یا الله، شرک بالله، قل یا الله شینو یا حسین، بعد مرد. یعنی تا آخر عمرش به قول خود از نظر خودش نهی از منکر هم کرد بعد مرد. بابا این یه فکر داره، اگه شما بخواید باش مقابل کنید فکرش رو نقد کنی، نه اینی که بگیم اینا عالمن آمدن حق و میدونن ولی اینا مقصرن. توهمی. در این رساله فقط دل رافضه میگه مطلب و سبهم عائشه المبرعه. من با دارم میگم به این روش میگم روش پدیدارشناسی، من میگم او چه میگه، توجه کردید؟ فعلا نمیخوام نقدش کنم درست میگه یا غلط میگه. او میگه 11 سوره نور در اثبات پاکی اون همسر پیغمبره که یه عده بی ادب از صحابه بهش تهمت زدن، برای اونها قطع دو دو تا چهار تاست، مسلمه که اون فرد عایشه است. چی اختلاف داره؟ فعلا اونها اینو قبول دارن، برای اونها مثل روز روشن. میگن صریح قرآن دفاع از این همسر پیغمبره. یه عده شیعه به این فرد نسبت معاذ الله فحشا میزنن، یعنی عبارتشون بخونم براتون ببینید، نسبتهم الصدیق الطیب المبرع اما یقولون فیها الفاحشه فلان وقد شاء فی هذه العزم بینهم، شیوع هم پیدا کرده، چون هر جا خواستیم یه حرفی بزنیم معمولا ما به ما میگن بچه تو سیلی نزن برای تشفی، ما خواستیم یه جا حرف بزنیم دوتا هم گذاشتیم روش جگر اینا رو بسوزنیم، میگه توی اینستاگرام یه چیزی گذاشتم بسوزه، خب این که هدایت نشد، خب دستش برسه سر میبره. میگه چرا؟ در حالی که خداوند فرموده ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، 11 نور، میگه اینا خلاف قرآن حرف میزنن، یعنی قرآن قبول ندارن. کسی که قرآن قبول، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، کافر هم که ملحقه به مشرکه، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، میکشن. چه سودی داره؟ ما داشتیم جدل میکردیم. چطور جدل میکردیم؟ اینو توجه نکردیم بنی امیه اگر عایشه رو یه روز علم کرد حتی عایشه‌ش هم نمیخواست. بنی امیه، بنی امیه دنبال این بود که عرض پیغمبر رو اهانت کنه هر جوری میتونه. یه روزی نوامیسش رو در کربلا اسیر گرفتن، یه روز فرصت پیدا کردن کیو ما علم کنیم که بشه اهل بیت با عزت، گفتن خب همسر پیغمبر رو مقابل دختر پیغمبر قرار میدیم، هر دو طرف بخوره به نفع ماست، چون میدونین عایشه مخالف بنی امیه است. هیچ معاویه نمیخوام دفاع از عایشه کنم، دو تا فکرن، عایشه اصلا قازورات میدونست بنی امیه رو، مثلا اینکه فرض کنید شما بگید ما برای تیم ملی فوتبال بریم مالدیو بیاریم مربی از مالدیو، میگه قبول نیست. عایشه میگه ما از قریشیم، اینا عرض کنم خدمت شما که 20 سال با اسلام جنگیدن، حق با ماه، اونا گفتن حق با ماست. لذا تو ماجرای جمل هیچ دفاعی از اینا نکرد معاویه، نگه داشت، اونا از بین رفتن و پیراهن عثمان علم کرد. هجده تا مرد رو مسئول کردن که روابط جنسی پیغمبر رو با عایشه نقل کنن. فقط در مسند احمد حنبل بیش از 100 بار در برابر افرادی که مخاطبین نامحرم هستن توی مسئله‌ای که کاملا بی ربطه از قول عایشه نقل کردن، که دور از محضر شما عذرخواهی میکنم مجبورم بگم که روشن میشه، و انا حائض. مثلا داشتیم میرفتیم سفر و پرتغال آوردن و انا حائض، با چه ربطی داشت؟ بیش از 100 بار، بلکه بیش از 500-600 بار، میگم بیش از 100 بار، یعنی غیر از تکراریاشو حذف کنید. پیامبر منو چگونه میبوسید؟ پیامبر وقتی من در اون ایامی که مباشرت ممنوعه با من چگونه رفتار میکرد؟ مخاطبین مردن، چرا؟ برای اینکه تصویر سازی درست کنه برای مخاطب، بنابراین بود پیغمبر تخریب بشه، و این هم بحث گسترده ایه. چون اصلا اون کسی که اومده بود جای پیغمبر نشسته بود مخاطبینش عملا مشروعیتش رو نمیتونستن بپذیرن. گفتن تو چرا جواد جای پیغمبر بنشینی؟ کی هستی تو؟ لذا مجبور شدن یه عملیات 19 گانه انجام بدن، یکیش تخریب شدید پیغمبر، ترفیع صندلی خلافت و ترفیع جایگاه این شخص خلیفه بود از اون 19 اقدامی که انجام داد. کار به جایی رسید که باورپذیر شد برای مردم. 23 دفعه مناظره علمی شده بین پیغمبر و خلیفه دوم، خلیفه دوم برنده شد، اصلا تو اشعار اومد، شعر سروده شد. سیوطی داره قطف و ثمر فی موافقات عمر، شعر گفته همین عبدالرحمن سیوطی، ستاش تو صحیح بخاری، ستاش تو صحیح مسلمه. لذا وقتی شما به مسئله دوات و قلم میرسی، اونا چجوری حلش میکنن؟ میگن 23 دفعه مناظره کرد، قرآن به نفعش رأی داد. این دفعه هم که تشخیص داد بعید نبود اگه فرصتی بود آیه می اومد شاید داره به نفعش رأی میداد. اونا دنبال اینن که فکرشون رو پیاده کنن. تو مسیر تخریب پیغمبر یه بخشش تخریب حرمت پیغمبر، تخریب شخصیت اخلاقی پیغمبره. اینجا به عرض پیغمبر وارد شدن، عادی جلوه بدن پیغمبر رو. کی اجازه میداده؟ کی به اونها نزدیک بوده؟ از طریق عایشه نزدیک بوده، این کار میشده بکنن. لذا شما می درسای مسلم مثلا اومده در خانه کوچک عایشه شبی مردی وارد شد، صبح محتلم از خانه خارج شد، چیزی دیگه هم نگفت، ولی تصویر ذهنی می سازه. او فتوا رضاعت الکبیر داد، یعنی مثلا می خواهی بیایی حدیث پیش من بخونی، من سخت هم باید محرم باشیم، چیکار کن؟ برو مثلا از خواهرم یا بعد دختر برادرم شیر بنوش، حالا آدم 30 ساله 40 ساله. حالا چقدر اینا واقعا هست؟ چقدرش بنی امیه تو این منابعشون آورده؟ ما که مستقیم نبودیم، ما این مثال 256 آقای بخاری مثلا دیگه، قبلترش چقدر میتونیم بریم عقب؟ راوی رو که پیدا نمی کنیم، مباشر رو، اون که دیده رو که ندیدیم که. اگر میخوایم جدل کنیم اب نداره، بگیم آقا این حرفا چیه پیغمبر شما نسبت دادید، جمع کنید اینا رو. کما اینکه آیات شیطانی و قرآنی هم قبول دارن، اصلا کافر میدونه ابن تیمیه کسی که اینو قبول نکنه. خط رو خط شد و شیطان اومد یه چیزی به پیغمبر گفت، معاذ الله پیغمبر متوجه نشد و اعتقاد داره. بله اگر میخوایم جدل کنیم بگیم چی داری میگی و بگیم، ولی باور که نبست بکنیم. باور کردیم بعد گفتیم تو جلسات خصوصی، خندیدیم، فکر کردیم خصوصیه، اثر مخرب وحشتناکی این داشته. یه کتابی اخیراً کتابخانه تاریخ تخصصی تاریخ اسلام در قم منتشر کرده به اسم گزارش یک کشتار. خب میدونید که دو بار وهابی‌ها حمله کردن، با خاک یکسان کردن کربلا رو، عثمانی‌ها که قوت داشتن دفاع نکردن، گفتن برو رافضی‌ها رو بزنه بتره کنه. یعنی وقتی ما شقاق ایجاد کردیم برای اینکه حال سنیه رو بگیریم، میگیم ام المؤمنینتون چی چیه؟ آقا شما میخوای نقد کنی حقیقت، جمل رو نقد کن. جمل هیچ کارش نمیشه کرد، حقیقت هم هست، مسلم هم هست، محکومیت او هم واضحه، توهین هم نیست. ولی فحشاش که باباش ما فقه میخونیم، 4 تا شاهد میخواد، شاهد دیده باشه، ثقه باشه، نقل یه حرفی از یه اموی میشد سند، بعد گفتنش چه اتفاقی ایجاد میکنه؟ جوان شیعه رو متجاهر به بیادبی میکنه که نیازی نیست، همین کافیه توی شبکه اجتماعی سر بزنید این بیادبی رو میبینید. عالم محضر خداست الا اینکه ما بخوایم راجع به عزیز رو حرف بزنیم، اونجوری هر چیزی رو میخواست میتونیم بگیم. یعنی جدل اگر کردیم باورش کردیم و رو اثر مقابل که تفکر روی تفکر طرف مقابل چه اثری داشته، فتوا به قتل داده رسما، تو جیب این داعشی ها هست. کدوم عاقلی دشمن خودش رو متمرکز و تحریک میکنه، انگیزه درش ایجاد میکنه برای قتل عام؟ یه کتابی اخیراً به اسم 10 روز با داعش چاپ شده، از نظر دینی تحلیلاش دقیق نیست، یه آلمانی که نماینده مجلس بوده رفته 10 روز تو داعش، ولی گزارش سیاسیش جالبه، اسمش تودنهوفر، این نویسنده معروفه، فارسی هم ترجمه شده از آلمانی. میگه وقتی من با اینا صحبت میکردم به من گفتن که، گفتم مسیحی ها باید دینشون عوض کنن، گفتن نه مسیحی ها جزیه بدن حله، نمیخواد دینشون عوض کنن، امنیت دارن، جزیه که میدن مالیات میدن، ما امنیتشون تامین میکنیم، مدرسه باید خودشون داشته باشن، کلیسا داشته باشن، طوری نیست. مگر اینکه عموم مخالفت کنن، علیه ما مثلا توطئه کنن، خیانت کنن. اما رافضیا، گفتم رافضیا هم جزیه بدن میشه؟ گفت نه، اینا مرتدن، اینا خلاف قرآن به ناموس پیغمبر توهین میکنن. ببینید این تودنوفر آلمانیه، میگه عراق، مردم عراق وقتی میتونن پس داعش بر بیان که دعوای شیعه و سنی رو از بین ببرن، یعنی یقه همون نگیرن. او هم فهمیده که آدم از اون ور دنیا و دست مسلمونم نیست، فهمیده اینا به ناموس می نویسه اونجا، میگه اینا به ناموس پیغمبر بدون سند، باز یکی چهار تا سند، خب خودمون که میدونیم سند چهار تا شاهد عادل نداریم، ما که میدونیم چهار تا شاهد عادل نداریم، خب چرا این حرفو میزنیم؟ چرا نسبت به کسی که این کتاب منتشر میکنه همه با هم موضع نمیگیریم؟ وقتی موضع نمیگیریم میگن حوزات علمیه و رؤسا و مراجع همینا میگن، میگه نه شیعه ها رو بگیریم اعدام، میگه آقا 200 300 میلیون شیعه داریم، میگه 500 میلیون 1 میلیارد ما میکشیم. این هر کی میگه خود شیعه ها میدونن ما صاب النبی و کسی که به ارث پیغمبر توهین کنه میکشیم. توجه میکنی؟ یعنی خیلی کاملا براش عنوان فقهی هم قشنگ باز کردیم که این داره به ارث پیغمبر توهین میکنه. ما دائما در حال زوال و حدوث تدریجا، پس شیء سیال